وقتی تاریخ قرن بیستم را ورق میزنی شاید یک صفحه هم نباشد یا چند خط. جایی در همان اوایل فصلی که به جنگ جهانی اول اختصاص دارد، در لابلای روایت‌های تاریخی از ترور ولیعهد اتریش مجارستان یا نقشه شلیفن و قدرت اقتصادی قیصر و گرفتاری‌های تزار، بخشی هم اختصاص دارد به وقایعی که در دومین سال جنگ در شرق آناتولی رخ دادند و از همان زمان تا همین امروز شدند مایه درد و غم گروهی و خشم و تعصب گروهی دیگر. امروز حتی بر سر عنوانش هم اختلاف نظر وجود دارد. گروهی میگویند نسل کشی، گروهی میگویند فاجعه، کشتار، جنگ داخلی. به هر نام، 100 سال گذشته از زمانی که جمعیت میلیونی ارمنی‌ها برای همیشه از شرق آناتولی رخ بربستند و رفتند. رفتند به رژه مرگ.
رژه مرگ،
ویژه برنامه رادیو فردا به مناسبت 100مین سالگرد قتل عام ارمنیان.
سال 1915 میلادی، دومین سال از جنگ جهانی اول، در تاریخ جنگ شاید سال منحصر به فردی به نظر نیاید. در این سال آتش جنگ روز به روز بیشتر شعله‌ور می شود. تلفات جنگ چون همیشه در حال افزایش است و هر روز جبهه جدیدی به این جنگ خونین افزوده می شود. در این زمان هنوز آمریکا به جنگ نپیوسته، روسیه تزاری به دلیل انقلاب بلشویکی از جنگ عقب نکشیده و هنوز امپراتوری‌ها با قدرت سر جایشان هستند. اتریش مجارستان، آلمان، روسیه و عثمانی. اما در همین زمان که خبرهای جنگ همه ابعاد زندگی گروه بزرگی از مردم کره زمین را به خود مشغول کرده، در 10 ژوئیه هنری مورگنتاو، سفیر آمریکا در امپراتوری عثمانی، در یک مکاتبه محرمانه خطاب به رابرت لنسینگ، وزیر امور خارجه وقت آمریکا، چنین می‌نویسد:
محاکمه ارمنی‌ها به تعداد بی سابقه ای رسیده. گزارش‌ها از نواحی بسیار پراکنده حاکی از ریشه‌کن کردن جمعیت مسالمت‌جوی ارمنی به شکل سیستماتیک است. بازداشت‌های مستبدانه، شکنجه‌های دهشتناک، تبعیدهای گروهی و اخراج از یک سر امپراتوری به یک سر دیگر همراه با تجاوز، غارت اموال و قتل عام گروهی روش‌هایی هستند برای نابود کردن آنها.
آنچه مورگنتاو در مکاتبات بیشمارش با واشنگتن با جزئیات بسیار شرح داده، بخشی از وقایعی هستند که در جریان جنگ جهانی اول آغاز شدند و در طی آن به گفته منابع ارمنی تا 1.5 میلیون نفر از ارمنی‌ها کشته شدند. ارمنی‌ها می‌گویند این واقعه یک نسل کشی بوده، چرا که آنها برای همیشه از موتنشان در آناتولی رانده شدند. این برنامه به جزئیات این واقعه تاریخی، ریشه ها و علل و چگونگی وقوع آن و همچنین اختلاف نظرها بر سر آن اختصاص دارد. تاریخ حضور ارمنی‌ها در آسیای صغیر یا آناتولی از قرن 14 میلادی و سقوط آخرین پادشاه ارمنی به سرنوشت 3 امپراتوری ایران، روسیه و عثمانی گره خورد. مناطق ارمنی نشینی که امروز بخش‌هایی از خاک کشورهای ارمنستان و ترکیه را تشکیل می‌دهند، از قرن 16 میلادی بین ایران و عثمانی تقسیم شدند و آنچه به نام ارمنستان شرقی شناخته می‌شد، در ابتدای قرن 19 بعد از پیمان ترکمنچای از ایران جدا شد و به خاک روسیه تزاری ضمیمه شد. اما باقی مناطق ارمنی نشین کماکان تحت سلطه امپراتوری عثمانی باقی ماند. مناطقی وسیع در شرق آناتولی که از شمال به دریای سیاه محدود می‌شد، از شرق تا دریاچه سوان امتداد می‌یافت، از جنوب به دریاچه وان می‌رسید و از غرب به ارمنستان شرقی پیوند می‌خورد. ریچارد هوانیسیان، استاد دانشگاه UCLA در آمریکا و بنیانگذار مؤسسه ملی ارمنیان در این کشور، معتقد است که زندگی ارمنی‌های عثمانی در سال‌های طولانی قدرت سلاطین ترک بر این مناطق تجربه یک دست و مجرد نبوده.
Armenians were second-class citizens because they were Christians.
ارمنی‌ها شهروند درجه دو بودند و از آنجا که مسیحی بودند با محدودیت‌های روبرو بودند و مثلا مالیات مخصوص می‌دادند. اما شکل تجربه ارمنی‌ها تحت سلطه عثمانی‌ها بسیار متفاوت است. برخی از ارمنی‌ها در مقاطعی به شخص سلطان نزدیک می‌شدند و حتی در گروه مشاوران یا پزشکان مخصوص سلطان قرار می‌گرفتند. به همین دلیل برخی از این ارمنی‌ها بسیار ثروتمند و با نفوذ بودند، اما اکثریت جمعیت ارمنی‌ها کشاورزان روستایی بودند.
اما به رغم اینکه گروه بزرگی از جمعیت 2 میلیونی ارمنی‌ها در روستاها زندگی می‌کردند، با این حال با کمک الفبایی که از قرن 5 میلادی به ارث برده بودند، توانستند فرهنگ نوشتاری منحصر به فردی را برای خود پایه‌گذاری کنند. نخستین روزنامه‌های ارمنی در ابتدای قرن 17 میلادی در ونیز و هند چاپ شدند. این الفبای کهن همچنین به برخی نویسندگان و روشنفکران ترک نیز کمک کرد تا در قرن 19 میلادی به شکلی منحصر به فرد متون خود را منتشر کنند. آنها ترکی را با الفبای ارمنی می‌نوشتند و سال 1851 میلادی نخستین رمان عصر عثمانی با نام قصه‌های آکابی به همین شکل منتشر شد. اما این آمیزش فرهنگی مسالمت‌آمیز در سال‌های پایانی قرن 19 روز به روز کم رنگ تر شد و جای خود را به تنشی فزاینده داد. تنشی که برای شناخت ریشه های آن هم رد پای ایده های مدرنی مانند ناسیونالیزم به چشم می آید و هم وضعیت امپراتوری رو به زوال عثمانی در درون و بیرون. کشوری که در میانه این قرن از سوی تزار نیکولای یکم مرد بیمار اروپا لقب گرفته بود. بارلو در مارگدشیان، استاد دانشگاه ایالتی فرزنو در کالیفرنیا و رئیس جامعه مطالعات ارمنی در آمریکا، درباره علل آغاز تنش میان ترک‌ها و ارمنی‌ها می‌گوید:
Well, the problem also stems from the fact that the Ottoman Empire was losing territory in the 19th century.
مشکل از جایی آغاز شد که امپراتوری عثمانی در حال از دست دادن سرزمین‌هایش در قرن 19 بود و در جنگ‌های بزرگی با روسیه و قدرت‌های اروپایی شکست خورده بود. با از دست دادن سرزمین در غرب، آنها دچار این وحشت شده بودند که ممکن است قلمرویشان را در شرق هم از دست بدهند. به همین دلیل حتی قبل از نسل کشی در قرن 20، در قرن 19 ارمنی‌ها به شکل گروهی کشته شدند. دلایل زیادی برای برخورد نامناسب با ارمنی‌ها وجود داشت، اما به طور کلی میتوان گفت ریشه مشکلات در ناکارآمدی امپراتوری عثمانی بود.
در این مقطع همزمان با اوجگیری ملی‌گرایی مدرن اروپایی در بالکان و محبوبیت نظام نوین استیت نیشن یا دولت ملت در شکل‌گیری و اداره کشورها، هم در میان ترک‌ها و هم در میان باقی گروه‌های قومیتی امپراتوری عثمانی بحث‌های تازه‌ای مطرح می‌شد تا برای سؤال بنیادین هویت ملی در امپراتوری عثمانی پاسخی پیدا شود. به گفته جی وینتر، مورخ آمریکایی و استاد دانشگاه ییل، پاسخ نهایی عملاً خود عامل شکافی تازه بود، چرا که در برابر هویت چند ملیتی عثمانی، عده‌ای نیز هوادار هویت تک قومیتی و ترک محور این کشور پهناور بودند.
در این زمان یک اختلاف نظری وجود داشت. اختلاف نظر میان کسانی که عثمانی رو یک نظام چند ملیتی و چند فرهنگی می دیدن که ارمنی ها هم بخشی از این گروه و نظام بودند و کسانی که معتقد بودند آینده در گروه یک ملت تک قومیتی ترک سازی شده است. در نهایت این ترک سازی در امپراتوری عثمانی نه تنها جا رو برای ارمنی ها تنگ می کرد، بلکه برای یونانی ها هم دیگه جایی در عثمانی باقی نگذاشت. بدین ترتیب از اواخر قرن 19 میلادی تا آغاز جنگ جهانی اول طبیعت مناقشه تغییر کرد و وضعیتی پیش آمد که تحمل صاحبان قدرت در برابر ارمنی ها بسیار کمتر شد. در وضعیت تازه اونها دیگه ارمنی ها رو یک اقلیت سالم برای آینده ملت نمی دیدند، بلکه اون رو سرطانی می دونستند که باید برای آینده ملت ترک سازی شده از بین برن.
این میان ارمنی ها هم یک گروه قومیتی منفعل نبودند. آنها نیز مانند هموطنان ترک خود با ایده های نوین آشنا شده بودند و هم راستا با ترک هایی که هر روز بر تعداد مشروط خواهانشان اضافه می شد به شهروندانی تبدیل می شدند که خواسته های مشخص داشتند و برای رسیدن به خواسته هایشان نیز به روش های مدرن فعالیت سیاسی روی می آوردند. یکی از مهمترین این روش ها تأسیس حزب سیاسی بود. احزابی که شاید شباهتی به احزاب امروزی نداشتند و بیشتر شبیه به یک باشگاه سیاسی بودند، اما در کنار تحولات عثمانی هر روز نقش بیشتری در مناسبات میان ارمنی‌ها و حاکمان ترک به عهده می‌گرفتند. بارلو در ماگردشیان این تحول سیاسی را چنین شرح می‌دهد.
Actually, until 1885, there were no organized Armenian political parties.
تا سال 1885 میلادی نه در عثمانی و نه در روسیه تزاری حزب ارمنی وجود نداشت. در واقع پدیده حزب ارمنی در پایان قرن 19 یک پدیده نوظهور بود. تأسیس این احزاب هم در واقع واکنشی بود به شکست اصلاحاتی که به ارمنی‌ها وعده داده شده بود و بر اساس توافق در کنگره برلین عثمانی پذیرفته بود که اجرا کند. ارمنی‌ها وقتی دیدند از اصلاحات خبری نیست، نخستین حزب را در سال 1885 در عثمانی تأسیس کردند. حزب دوم به نام سوسیال دموکرات هانچاک در سال 1887 در شهر ژنو در سوئیس تأسیس شد و بعد هم فدراسیون انقلابی ارمنی‌ها در سال 1890 در شهر تفلیس که تحت سلطه روسیه بود پایه‌گذاری شد.
این احزاب عموماً با تمایلات چپگرایانه که در آن مقطع جذابیت فراوانی برای روشنفکران داشت، فعالیت خود را در حالی آغاز می‌کردند که هم در روسیه تزاری و هم در عثمانی روشنفکران روس و ترک نیز احزابی بزرگتر و فراگیرتر با ایدئولوژی‌های مشابه تأسیس کرده بودند و در هر دوی این کشورها نیز احزاب اصلی مخالف به سرعت در مسیر قدرت گرفتن روزافزون در حرکت بودند. این میان ارمنی‌ها چه می‌خواستند و چرا برخی نخبگان سیاسیشان فعالیت سیاسی در یک حزب کوچک اما ارمنی را به مبارزه سیاسی در احزاب اصلی اپوزیسیون ترجیح دادند؟ مایکل بابلیان، روزنامه‌نگار و حقوقدان نشریه فوربس و نویسنده کتاب کودکان ارمنستان که به وقایع سال 1915 میلادی اختصاص دارد، درباره خواسته‌های سیاسی ارمنیان در این مقطع تاریخی می‌گوید:
ارمنی‌ها در اکثر بخش‌ها ملی‌گرایانی که به دنبال کشور خودشان باشند نبودند. این اتفاق بعدتر رخ داد. در آن زمان آنها به دنبال مشارکت سیاسی و داشتن نماینده در حکومت بودند. آنها برابری، حقوق شهروندی، حقوق مدنی و آزادی‌های مذهبی می‌خواستند. در این خواسته ها هم تنها نبودند و کمابیش همه گروه هایی که زیر سلطه عثمانی ها زندگی می کردند همین خواسته ها را داشتند. اما تفاوت ارمنی ها با بقیه این بود که آنها در مرکز امپراتوری زندگی می کردند. بقیه گروه های قومیتی در مناطقی زندگی می کردند که ترک نشین نبودند و برای آنها رسیدن به خواسته هایشان بسیار آسان تر بود. اما ارمنی ها در قلب امپراتوری و در جایی که ترک ها هم حضور داشتند زندگی می کردند و به دلیل همین موقعیت جغرافیایی برای ارمنی ها رسیدن به خواسته هایشان دشوارتر بود.
و این احزاب و گروه های سیاسی که به دنبال نظام سیاسی دموکراتیک و حقوق شهروندی بودند با سلطانی روبرو بودند که معتقد بود باید با مشتی آهنین امپراتوری عثمانی را نجات داد. سلطان عبدالحمید دوم که در سال 1876 میلادی در زمانه‌ای به پادشاهی رسید که سلاطین عثمانی اسیر دست وزرای قدرتمند و مخالفان مشروط طلب یکی پس از دیگری پیش از مرگ برکنار می شدند و تاج شاهی به یکی دیگر از اعضای خاندان عثمانی می رسید. او خود نیز به واسطه ارتباطش با گروه زیرزمینی و مشروط طلب عثمانی‌های جوان در ابتدای سلطنت به نخستین قانون اساسی عثمانی و تشکیل پارلمان و سلطنت مشروطه تن داد. اما جنگ‌های پیاپی و قلمرویی که هر روز کوچک و کوچکتر می‌شد موجب شد تا او راه دیگری در پیش بگیرد و با انحلال پارلمان اجرای قانون اساسی را به تعویق بیاندازد. از نقل قول معروف به جامانده سلطان به خوبی روشن است که او بیش از هر عامل دیگری ارمنی ها را مسبب زوال امپراتوریش می دانسته. سلطان عبدالحمید دوم درباره از دست رفتن قلمروی عثمانی چنین گفته:
اروپا با گرفتن یونان و رومانی پای کشور ترک را قطع کرد. از دست دادن بلغارستان، صربستان و مصر ما را از داشتن دست محروم کرد. و حالا با این سر و صدایی که ارمنی ها راه انداختند، آنها به دنبال حیاتی ترین بخش های سرزمین ما هستند و می خواهند شکم ما را سفره کنند. این آغاز نابودی کامل ما خواهد بود و ما باید با تمام قوا علیه آن بجنگیم.
و این جملات سلطان تهدیدهای تو خالی نبودند. او ابتدا یک گروه شبه نظامی در شرق آناتولی تشکیل داد که اعضایش عموماً کردهای سنی بودند. این گروه که از روی مدل گروه‌های نظامی قزاق در روسیه تشکیل شده بود، به افتخار بنیانگذارش یعنی عبدالحمید دوم، هنگ سوار نظام حمیدیه نام گرفت. مسئولیت اصلی گروه حفاظت از مرزهای شرقی امپراتوری در برابر روسیه تزاری بود، یعنی همان استانهایی که عموماً ارمنی‌ها در آن اکثریت جمعیتی محسوب می‌شدند. این گروه در سال‌های پایانی قرن 19 میلادی در جریان حملاتی دنباله‌دار و مداوم به روستاهای ارمنی‌نشین عامل کشتاری شد که امروز به نام کشتار حمیدیه شناخته می‌شود. ریچارد هوانسیان نویسنده کتاب‌های مانند هولوکاست ارمنیان و یادآوری و تکذیب پرونده نسل کشی ارمنیان درباره علل این کشتار و جزئیات این رویداد که در نگاه برخی مورخین آغازی برای رویدادهای 15 سال بعد از آن است میگوید
As soon as he took power there was the Russo-Turkish War of 1877-78.
به محض اینکه سلطان عبدالحمید دوم به قدرت رسید، جنگ‌های روسیه و عثمانی در سال‌های 1877 و 1878 رخ دادند که موجب شدند تا بار دیگر امپراتوری عثمانی قلمروی بیشتری را از دست بدهد و روس‌ها مناطق ارمنی‌نشین شرق آناتولی را اشغال کردند. قدرت‌های اروپایی که می‌خواستند جلوی کشورگشایی روسیه را بگیرند، این کشور را مجبور کردند که از مناطق ارمنی‌نشین عقب نشینی کند و در عوض وعده دادند که بر اصلاحات برای بهبود وضعیت ارمنی‌ها نظارت کنند. سلطان ناچار شد که اصلاحات را بپذیرد، اما پاسخ عملی او این بود که تصمیم گرفت به ارمنی‌ها درس عبرتی بدهد. برای این کار او به گروه‌های شبه نظامی اجازه داد که به ارمنی‌ها حمله کنند. کشتار در اکتبر سال 1895 در ترابوزان آغاز شد و از سراسر زمستان تا سال 1896 ادامه یافت. در نهایت برخی میگویند تا 200,000 ارمنی در این کشتار کشته شدند. محافظه‌کارانه می توان گفت دست کم 100,000 نفر کشته شدند.
در همین زمان و در واکنش به کشتار ارمنیان، بیش از 20 مرد و زن از اعضای فدراسیون انقلابی ارمنیان در یک روز گرم تابستان سال 1878 وارد ساختمان مرکزی بانک عثمانی در استانبول شدند و حدود 150 تن را به گروگان گرفتند. این گروه خواستار پایان کشتار ارمنیان و خودمختاری 6 استان ارمنی نشین شرق عثمانی بود. حادثه گروگانگیری بعد از ساعت‌ها مذاکره و کشته شدن نزدیک به 10 تن از میان گروگانگیران و سربازان ترک با میانجیگری دیپلمات‌های اروپایی به پایان رسید. به گروگانگیران اجازه داده شد تا بانک را ترک کنند و با کشتی رئیس انگلیسی بانک عثمانی از این کشور خارج شوند. آنها به فرانسه رفتند و در روزنامه‌های اروپایی ستایش شدند. در عوض ارمنی‌های استانبول تاوان پس دادند. بنا به برخی گزارش‌ها در واکنش به این گروگانگیری نزدیک به 6,000 ارمنی ساکن استانبول کشته شدند. سرانجام کشتار گسترده ارمنیان نیز در همین سال متوقف شد. عثمانی با مناقشات درونی بیشمار و بحران‌های عمیقش چنین وارد قرن 20 شد. عثمانی در قرن انقلاب‌های پیاپی و خشونت‌های سیاسی از همان نخستین دهه در چنبره تغییرات طوفانی این قرن گرفتار شد. ناراضیان سیاسی این امپراتوری پیر در سال 1908 میلادی موفق شدند به 3 دهه خودکامگی سلطان پایان دهند و مشروطه را به این کشور بازگردانند. مشروطه طلبان ترک با الهام از مشروطه طلبانی که نخستین قانون اساسی عثمانی را تدوین کردند به ترکان جوان مشهور شدند. شرح ماجرا را از بارلو در ماگردشیان از مسئولان برنامه مطالعات ارمنیان در دانشگاه ایالتی فرزنو در کالیفرنیا بشنویم.
There were many people within the Ottoman Empire that had been dissatisfied with the regime of Abdulhamid II.
در امپراتوری عثمانی بسیاری از حکومت عبدالحمید دوم که از 1876 در قدرت بود ناراضی بودند. تا سال 1908 بسیاری از ناراضیان از جمله روشنفکران و افسران ترک همراه با ارمنی‌ها یونانی‌ها، کردها و همه کسانی که از رژیم ناراضی بودند در یک انقلاب بدون خونریزی مشارکت کردند. عبدالحمید برکنار شد و اجرای قانون اساسی 1876 از سر گرفته شد. در این قانون اساسی برابری برای همه شهروندان وعده داده شده بود.
ترتیب یکی از استثنایی ترین ائتلاف های سیاسی میان روشنفکران و فعالان سیاسی ترک و ارمنی رقم خورد، ضمن اینکه منافع مشترک ارمنیان و ترکان جوان به مشروط خواهی و اصلاح امپراتوری عثمانی خلاصه نمی شد. در نگاه برخی ترکان جوان روسیه تزاری یکی از دشمنان مهم امپراتوری محسوب می شد و فعالیت سیاسی ناراضیان ارمنی در آن سوی مرزهای عثمانی می توانست به تضعیف این دشمن قدیمی در منطقه قفقاز بیانجامد. نتیجه این استراتژی نزدیکی سیاسی فدراسیون انقلابی ارمنیان و نیروهای انقلابی ترک. مایکل بابلیان، نویسنده و پژوهشگر ساکن نیویورک، یکی از دلایل اصلی نزدیکی این حزب ارمنی به ترکان جوان وعده‌های امیدوارکننده انقلاب.
And the ARF in particular embraced the Young Turk Revolution in 1908.
مشخصاً فدراسیون انقلابی ارمنیان از انقلاب ترکان جوان در 1908 استقبال کرد، چرا که آنها ترکان جوان را گروهی مدرن و پیشرو می‌دیدند که ذهنی باز دارند و می توانند حقوق برابر، آزادی مذهبی و آزادی های مدنی را برای همه گروه ها در یک امپراتوری چند دینی و چند قومیتی تأمین کنند. ضمن اینکه ترکان جوان در مقایسه با حاکم قبلی یعنی عبدالحمید بسیار مترقی بودند. عبدالحمید سرکوبگر و ضد ارمنی بود و ارمنی ها را به عنوان شهروند درجه دو پذیرفته بود. آنها واقعا امید زیادی به انقلاب 1908 داشتند.
در این زمان شش ارمنی به عنوان نماینده پارلمان در نخستین مجلس در دومین دوره مشروطه در عثمانی انتخاب شدند و به فعالان سیاسی ارمنی اجازه داده شد تا از قفقاز به استانبول بروند و علیه روسیه تزاری از این شهر فعالیت کنند. اما درست در زمانی که به نظر می رسید همه چیز در مسیر متفاوتی قرار گرفته و فرصتی تاریخی برای ترمیم زخم‌های کهنه به دست آمده، زخمی تازه چهره این دوستی ملی را خدشه‌دار کرد و در جریان رویدادی که با برخی ابهامات تاریخی پیوند خورده بار دیگر ده‌ها هزار ارمنی کشته شدند. این بار در شهر آدنا در جنوب آناتولی و در حاشیه دریای مدیترانه، جایی که جامعه ارمنی به موفقیت‌های تجاری چشمگیری دست یافته بود و ارمنیان از موقعیت نسبتاً مناسبی برخوردار بودند. شرح ماجرا را از ریچارد هوانسیان، استاد دانشگاه UCLA در آمریکا بشنوید.
This was the Adana massacre. It occurred near the Mediterranean Sea where there was a very very large Armenian population.
این واقعه کشتار آدانا نام دارد و در حاشیه مدیترانه و در جایی که جمعیت ارمنی بسیار بزرگی زندگی می‌کرد رخ داد. این واقعه در آوریل سال 1909 رخ داد. این زمانی است که ارمنی‌ها عید پاک را جشن می‌گیرند. هنوز درباره جزئیات این واقعه اختلاف نظر هست. در این زمان هنوز عبدالحمید کامل برکنار نشده بود و قرار بود به شکل نمادین رئیس حکومت باشد. گویا هنوز عده‌ای می‌خواستند که سلطنت مطلق او را برگردانند و یک کودتای ضد انقلابی همزمان در استانبول و جنوب آناتولی رخ داد. وقتی خبر کودتا به آدانا رسید، مردم به ارمنی‌ها حمله کردند و کشتار شروع شد. اما قسمت نگران کننده بخش دوم کشتار بود که ارتش رژیم جدید هم در کشتار مشارکت کرد و به این پرسش دامن زد که آیا رژیم تازه با ارمنی‌ها خوب است یا نه. در نهایت فدراسیون انقلابی ارمنیان تصمیم گرفت که با انقلاب همراهی کند و تا سال 1913 با رژیم ترکان جوان همکاری کرد که آنها به همین دلیل گاهی هدف انتقاد قرار می گیرند، چرا که گفته می شود از وقایع آدانا باید می فهمیدند که چه در انتظارشان است.
در جریان این کشتار بیش از 20 تا 30 هزار ارمنی و بیش از 1500 تن از آسوریان منطقه کشته شدند و اموالشان غارت شد. آنچه که آقای هوونسیان انتقادها از فدراسیون انقلابی ارمنیان توصیف می‌کند در واقع تحلیلی است مبتنی بر اینکه کشتار آدانا نشانه اعتقادات جناحی از ترکان جوان بوده که بعدها قدرت را به کلی قبضه کرد. بارلو در ماگردشیان، رئیس جامعه مطالعات ارمنیان در آمریکا، از این دسته محققین است.
درون جنبش ترکان جوان که عبدالحمید را برکنار کردند، شاخه‌ای به نام کمیته اتحاد و ترقی وجود داشت که به شکل روزافزونی در مسیر ایدئولوژی پانترکیسم ناسیونالیست شد، تا جایی که من آن را نجات پرستانه می‌خوانم. بسیاری معتقدند نشانه‌هایی از ایدئولوژی کمیته اتحاد و ترقی در کشتار آدانا دیده می‌شود. و البته این اتفاق بار دیگر این پیام را به ارمنی‌ها داد که چیزی واقعاً تغییر نکرده و حتی ترکان جوان هم به کشتار ارمنیان دست می‌زنند. And this again then sent a message to Armenians, well, nothing has really changed. Even these young Turks now are committing massacres.
در واقع کمیته اتحاد و ترقی ادامه تشکیلات قدیمی یک گروه زیرزمینی به نام کمیته اتحاد عثمانی بود که در جریان تلاش‌های مشروط طلبان در سال‌های نخستین قرن بیستم با نامی جدید به ائتلاف ترکان جوان پیوسته بود و برای تسلط بر باقی گروه‌های این ائتلاف به شدت با حزبی به نام آزادی و ائتلاف رقابت می‌کرد. رقابت این دو جریان سیاسی از فردای پیروزی انقلاب سال 1908 میلادی شدت گرفت و سرانجام در سال 1912 میلادی کمیته اتحاد و ترقی موفق شد در انتخاباتی که از نظر بسیاری ناسالم و پر از تقلب توصیف شد اکثریت کرسی‌های مجلس عوام را که در عثمانی مجلس مبعوثان نامیده می‌شد به دست بیاورد. سرانجام در نخستین ماه سال 1913 میلادی در میانه زمستان سال 1291 خورشیدی یکی از افسران کمیته اتحاد و ترقی به نام اسماعیل انوربی به همراه یکی از سیاستمداران رادیکال این جریان سیاسی به نام محمد طلعت بی با نیروی نظامی خود وارد ساختمان باب علی در قلب اداری استانبول شدند، وزیر نیروی دریایی را که از مهمترین وزرای عثمانی بود به قتل رساندند، محمد کامل پاشا صدر اعظم عثمانی را که عضو حزب آزادی و ائتلاف بود برکنار کردند و در جریان یک کودتای غافلگیر کننده همراه با یکی دیگر از افسران عثمانی به نام احمد جمال قدرت را در این کشور قبضه کردند و تبدیل شدند به طلعت پاشا، انور پاشا و جمال پاشا، سه پاشا که از این پس شدند همه کاره امپراتوری عثمانی.